بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت به خواهران عزیز و برادران گرامی و محترم و تشکر مجدد از اینکه وقت شریفتون رو در اختیار چنین جلسه‌ای و گفتگوی میگذارید، امیدوارم که این جلسات رو یک جمله معترضه و یک کار مقطعی تلقی نکنید، بلکه اینها حلقه هایی باشن از زنجیره مطالعه و تفکر و پیگیرانه این مسائل رو انشاءالله جزء برنامه اصلی کار و زندگیتون قرار بدید، حتی بعد از اینکه فارغ التحصیل شدید از دانشگاه و متفکر حرفه‌ای، کتابخوان حرفه‌ای، پرسشگر حرفه‌ای باشین. ما متعلق به مذهبی هستیم که از ما ایمان بدون تفکر نخواسته و چنین ایمانی رو براش ارزش زیاد معرفتی و دینی قائل نیست. از اینکه این جلسات رو تحمل میکنید، 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، گاهی جلساتی طول میکشه، باید هم به شما تبریک گفت که ارزش چنین گفتگوهایی رو میدانید، با قطع نظر از اینکه حالا کی با شما صحبت میکنه، ولی ارزش اصلی رو و اصالت رو به جلسات معرفتی و گفتگو میدید برای آشنایی با مفاهیم دینی و انسانی، برای به تعبیر حضرت امیر اثاره عقول، یعنی برانگیختن ذخیره های عقلی، و اینها ارزش های اصلی است. بعضی ها فکر میکنن وقتی که صرف کارهای دیگه میکنند داره به موقع و درست مصرف میشه، وقتهایی که صرف مطالعه و جلسه و سوال و جواب و گفتگو میکنن اینا بحثای حاشیه‌ایه یا احیانا هدر رفته. زاویه نگاه درست اینه که متن چنین وقتها و ساعاتی است، بقیه حاشیه است. یعنی بقیه وقتی که صرف کارهای دیگه آدم میکنه اونا همه مقدمه ای باید باشه برای ذل مقدمه و هدف اصلی که دانستن و خواستن و تکاپوی فکری و روحی است در مسیر درست. ما جلساتی داشتیم 6 ساعت و 7 ساعت. خدا بهتون رحم کرده که فعلا در همین حد. سوالاتی که دوستان رسید به بنده، بعضی سوالات تکرار بعضی دیگره، بعضی سوالات متفرع بر سوالات اصلی تره. من سوالات اصلی تر و مبنای تر رو مقدم میکنم. یکی از سوالات این است که فهمیدن که پرسیدن دوستمون که ما متاسفانه به طور تاریخی استبداد زده و دچار عقب ماندگی هستیم و شاید قرنها طول بکشد تا وارد تفکر مدرن بشویم، به نظر شما چه مراحلی باید طی کنیم تا این انحطاط سریعتر طی بشود؟ ببینید، من فکر میکنم بزرگترین انحطاط خود همین طرز فکری است که در پس ذهن دوستمون وجود داره به طور ناخودآگاه. بزرگترین انحطاط خود اینه که ما فکر کنیم ما فرعیم، یه جایی دیگه اونا اصلن و ما باید خودمون رو با اونا تطبیق بدیم. ما 2 تا انحراف تاریخی و فکری باش مواجهیم. به نظر من باید هر دوشو علاج کنیم. 2 جریان غلط. یکی جریان خود بزرگبینی، این که هنر نزد ایرانیان است و بس، علم نزد ایرانیان است و بس، بقیه آدم نیستن، آدم نبودن، همه ارزش ها تو ماهاست، ارزش ها و کمالات دیگران رو ندیدن، کمالات خود رو چند برابر بزرگ نمودن، بزرگ نشون دادن، غفلت یا تغافل از ضعف ها و عیب های تاریخی خودمون، این اشتباه بزرگ. اما یه عیب دیگه هم هست، عیب خطرش و صدمش کمتر از این نیست، بلکه از جهاتی بزرگتره به نظر من، و اون خود کمبینی و خود حقیربینی است که در پس سوالات اینجوری که تو ذهن خیلی هم هست و به زبان میارن، یه همچین تصوری راجع به خودشون، راجع به ملت خودمون، تاریخ خودمون، تمدن و فرهنگ خودمون وجود داره. این به نظر من مانع هر پیشرفتی است. اگه کسی هم به هوس پیشرفت چنین سوالاتی رو مطرح میکنه، به ذهنش میاد، دغدغه یافتن پاسخ به چنین سوالی رو داره، این شروع خوبی برای سوال نیست. یعنی چشم‌انداز تحقیرآمیز نسبت به خود بدترین شروع برای یک چنین پرسشی از کیفیت تحول و پیشرفت هست. این احساس حقارت، مدام آرزوی بخشیده شدن توسط دیگران، مدام خود رو با یکی دیگه به عنوان اصل و ما به عنوان فرع مقایسه کردن، محک زدن که ما کی به اون میرسیم، ما کی اون میشیم، کی میتونیم ادای او رو در بیاریم، اینا خودش ضد رشده، مانع پیشرفته. الگوی ما غرب نیست. این یه اصل مهمه. خیلی ها وقتی از انحطاط و پیشرفت و علل عقب ماندگی مسلمین و این حرفا صحبت میکنن، پس ذهنشون اینه که مثل این که غرب اصل، ما فرعیم، اون الگوه. حالا ما ببینیم کی به اونا میرسیم، کی اونا میشیم، کی مثل اونا میتونیم بشیم. این اولین اشتباهه. ما اصلا ابتدا باید به این سوال جواب بدیم که آیا غرب الگوی ماست، که بعد بپرسیم ما چرا غرب نشدیم، کی غربی میشیم، چرا نشدیم، چرا میشیم، چه کار باید بکنیم، چه بهایی بپردازیم، چه روشی رو بریم. این سوال خیلی سوال مهمه. این سوال جوابش روشن نیست، باید روش فکر کرد. البته وقتی میگم غرب الگوی ما نیست، معنیش نیستش که از غرب چیزی نباید آموخت. ما از تجربیات، یعنی پنجره فکری ما بر روی همه تمدن‌ها و فرهنگ‌های دنیا باید باز باشه، از جمله بر روی غرب. چیزای زیادی وجود داره در غرب برای آموختن ما، همونطور که در شرق ضعف‌های زیادی در ما وجود داره بین ما که در غرب نیست و در ملت‌ها و تمدن‌های دیگه نیست، اونا باید برطرف بشه. اما یه مسئله اینه که ما مخالفت یک پارچه با غرب یا و با هیچ فرهنگ و تمدن دیگری نباید بکنیم، چون نه منصفانه است، نه منطقی است، نه نتیجه بخش و موفقه. اما از اون طرف این مدام تحقیر خود، ما بدبختیم، ما منحط بودیم، ما عقب افتاده ایم، ما 100 سال دیگه هم نمیرسیم، این حرفا حرفای بسیار خطرناکیه. اینا جزء همون القائاتی است که غرب 200 سال تو ذهن جوان، نسل جوان و ملت‌های مثل ما فرو کرده، برای که همیشه احساس خودکمبینی و حقارت و عقب افتادگی و بی‌لیاقتی تو ماها بمانه. تا این احساس باشه پیشرفت نخواهد بود، تحول نخواهد بود. اصلا امام این جمله ما میتوانیم رو بارها میگفت و صحبتاش، برای این که تا ملتی باور نکنه که میتونه و خودش اصالت داره مستقلن، این نمیتونه پیشرفت بکنه. این نکته بسیار مهم است و روشن باید بشه که مفهوم پیشرفت غربی شدن نیست. ما هم به سنت غرب انتقاد داریم، هم به مدرنیتش، هم به استبداد تاریخی غربی، هم به دموکراسیش. ما با همه اینا برخورد انتقادی داریم، ما موضع داریم، استدلالهای خودمون رو داریم. بنابراین یه برنامه از پیش تعیین شده، یه نقشه از پیش کشیده شده ای که اونا برای ما ترسیم کرده باشن، ما باید اون رو طی کنیم. هی از خودمون بپرسیم که کی میرسیم به اون منزلگاه تاریخی، کی از اونجا رد میشیم، ما الان با کدام قرن اونا قابل مقایسیم، ما الان کجاییم. حرفا همش نگاه از زاویه غلط به مسئله است به نظر من، و با یه چنین چشم‌اندازی اصلا پیشرفت امکان نداره. اینو بدونید، هر ملتی خودش باید برنامه خودش رو با اهداف خودش، ارزش‌های خودش، استعدادها و توان خودش بررسی کنه و البته از تجربه همه استفاده کنه، ولی فرمولای خودش رو داشته باشه. این روحیه که ما احمقیم، ما احمق بودیم، پدران ما احمق بودن، ما بدبختیم، ما منحطیم، ما به طور تاریخی پس مانده ایم، حالا حالا ما نمیتونیم برسیم، اینا روحیات خیلی خطرناک استعمار زدگی است، چاپلوسی نوکر پیش ارباب، که من به تو که نمیرسم، من لیاقت نوکری تو رو که ندارم، اگرم یه وقتی تو ناراحت میشی من یه چیزی میگم، بازم حق با توی، بازم تقصیر از ماست. اینا روحیات خطرناکی اون در کل دنیای روحیه رو اینا ایجاد کردن، تو ملت‌ها، توی الیت و روشنفکران و نخبگانشون، تو دانشگاهیاشون، تو مرتوده مردمشون، توی حاکمیت‌ها، همه ی احساس به وجود آوردن که ما آدم کاملیم، انسان کاملیم، شما آدمای ناقصید، شما مشکل دارین. یه بحثی از هم تو حوزه روانشناسی تربیت به طور فردی مطرح میشه، هم تو حوزه جامعه شناسی حتی سیاسی مطرحه. یه وقتی قبل از انقلابم این مضمون تحت عنوان دیالکتیک سوردل مطرح بود، میگن بچه وقتی که مادرش میزنهش، از دست مادرش عصبانی هم که میشه گریه میکنه، داد میزنه، بازم به مادرش، به مامانش پناه میبره. غرب یه همچین رابطه ای با دنیا میخواد برقرار کنه و کرده، که همه ملت ها، جوانان تو کشورهای مختلف در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، اروپای شرقی، همه جا بگن که تو ارباب خوبی، ما لیاقت نوکری تو رو نداریم، اگه یه وقتی از دستت ناراحت میشیم دادمون در میاد باز به خودت پناه میبریم، باز از خودت به خودت پناه میبریم، ما قابل نیستیم، تو آقایی، منو بزن، حقمه. این روحیه ها این که من با این جمله ها سعی میکنم شفافش بکنم، یه روحیه واقعی است که توی بسیاری از ملت های دنیا وجود داره نسبت به تمدن غرب، نسبت به اسطوره مدرنیته و این حرفا. این یک مسئله است که خودمون به خودمون فوش بدیم، فوشای بدتر، برای اینکه از استرس خود کوچکبینی و خود حقیربینی یک کمی فشارش کم بشه، خلاص بشیم. هی به هم دیگه خودمون میگیم آقا ایرانیان منحط بودن، ایرانیا گرفتاری تاریخی استبداد زدگی داشتند و ما هنوز عادت به آزادی نداریم، نمیتونیم بکنیم، ما صغیریم، چند قرن طول میکشه تا ما مثل شماها به آزادی عادت بکنیم، لیاقت دموکراسی پیدا بکنیم. این حرفا اولا توجیه استبداد، تئوریزه کردن استبداد و تداوم استبداد است، معنیش اینه که ما لیاقت استبداد داریم. ثانیا کوچک کردن ملت خودمون و تلقین صغارت تاریخی به مردم هست که ما هنوز صغیرید و تحت عنوان که حالا شما منتظر قهرمان هم نباشید و اینا، معمولا افرادیم که اینجوری حرف میزنن در واقع میخوان ادعای قهرمانی بکنن، خودشون میخوان ادعای قهرمانی برای ملت بکنن چون ملت رو حقیر و صغیر میبینن، مطابق با پوشش این که قهرمان نمیخواید این حرفا رو میزنن. و الا وجب کدوم ملت حرفا رو میزنید؟ ملت ایران اگه یه ملت قهرمان در دوره متأخر، در دوره جدید، در دنیای امروز وجود داشته باشه، ملت ایرانه. ملت ایران استبداد زده است، ملتی که در کمتر از 100 سال 3 تا انقلاب بزرگ ضد استبدادی و ضد استعماری رو انداخته، انقلابی که نظام سلطنت و شاهنشاهی 2500 ساله رو سرنگون کرده، اولین ملتی که جمهوری دینی در دنیا ایجاد کرده به عنوان مدل جدید حاکمیت، این ملت صغیر و حقیر و استبداد زده است، ملتی که معلم انتخابات در کل منطقه است، معلم انتخاب و ملتی که برای آزادی و استقلالش صدها هزار شهید و مجروح داده، ملتی که الهام بخش انقلاب به بسیاری دیگه از ملت‌های دنیا بوده و معلم اونا بوده. الان صدای ملت ما، صدای نسل قبل از شما که انقلاب کرد، در بسیاری از کشورهای دنیا از شمال آفریقا تا شرق آسیا پیچیده، الگو شدن. نگاه توهین آمیزی است به نظر من به مردم ایران. البته از اون طرف هم این که بگیم فقط هنر نزد ایرانیان است و بس و ارزش‌های بقیه ملت‌ها، بقیه تمدن‌ها رو نبینیم یا ضعف‌های خودمون رو نبینیم و توجیه بکنیم، اینا غلطه. با هر دو طرف این مسئله به نظر من بایستی به طور متعادل و آگاهانه و منصفانه برخورد کرد. یه سوال دیگه که سوال بسیار مهمی است، ارتباط مسئله خشونت است با، یعنی ریشه های معرفت شناختی خشونته. سه تا سوال با این مضمون تو سوالای دوستانم پرسیدن، از نسبت خشونت و تعصب و اینکه نفی خشونت متعلق به چه مکتبی است در درجه اول، نسبتش با نسبی گرایی معرفتی، و بعد سوال کردن از نسبتش با امنیت به اصطلاح شهروندی، امنیت اجتماعی. این اولا نفی خشونت و جنبش نفی خشونت متعلق به چه مکتبی است؟ در درجه اول متعلق به مکتب انبیاء الهی است، متعلق به اسلام. ما در یعنی وحی الهی و روایات ما، معصورات ما پر است از موضع‌گیری بسیار دقیق و جدی علیه خشونت به عنوان یک مصداق بارز ظلم در مورد بندگان خدا. روایتی با این مضمون که العنف على عباد الله، یعنی خشونت، اعمال خشونت علیه مردم، علیه بندگان خدا، علیه مظلومین، او رو در روایات ما در ردیف شرک بالله قرار دادند، در ردیف شرک به خداوند، آسیب زدن به انسان بیگناه. حتی خشونت، خشونت کلامی، خشونت قیابی حتی که بعداً به نحو دیگه ای صدمش به او میخوره، چه برسه به خشونت هایی که با جان و مال فرد، با سلامتی انسان روبرو شد. این موضع جنبش نفی خشونت در واقع در درجه اول یک جنبش اسلامی و دینی است. منتها خشونت ستیزی منشأ معرفتیش چیست یک مسئله مهمیه که من به یک مغالطه‌ای که توی حوزه در فرهنگ لیبرال شده میخوام اشاره بکنم. عده اینجوری تلقین کردن که ریشه معرفت شناختی خشونت رو با مسئله یقین گره زدن به اصطلاح. یعنی میخوام بگم که ایمان منشأ خشونته، هر یقینی مساوی با تعصب است و هر نوع ایمان و وفاداری به ایمان منشأ خشونت. این تفکر یک خط سیاسی است که داره تبلیغ میشه، بهش پوشش تئوریک هم میدن و توضیح هم نمیدن که یعنی چی که ریشه معرفت شناختی خشونت مفهوم یقین است با قطع نظر از محتوای یقین. چون محتوای یقین، این که شما به چی یقین داری، اون مهم و مؤثره که منشأ خشونت یعنی ظلم خشونت آمیز یا غیر خشونت آمیز بشه یا نشه، نه صرف یقین داشتن یا نداشتن. از راه حل خشونت زدائی، یعنی راه حل خشونت زدائی رو اینا خواستن در شکاکیت سراغ بدن و این مغلطه بزرگی است، هم از حیث نظری هم موارد نقض تاریخی خیلی زیادی داره از گذشته و امروز که ما داریم با شما صحبت میکنیم. با مدل شکاکیت معرفت شناختی خشونت زدائی امکان نداره. این اصل خیلی مهمیه. با نسبی‌گرایی و زیر سوال بردن حقیقت روشن نمیشه آلت قتاله خشونت رو در جهان بشری قلاف کرد و نشده هم تا به حال. خشونت یا منشأش تعصب بر سر منافع یا منشأش تعصب بر سر عقاید غلطه. اما اگر پایمردی بر سر عقایدی باشه که بر به روش درست متدیک اثبات شده و احراز شده، پایمردی بر سر عقاید انسانی، هیچ وقت چنین ملازمه ای نه بین یقین و خشونت وجود داره و از اون طرف نه بین شکاکیت و نسبی‌گرایی با عدم خشونت و نفی خشونت، ملازمه ای بین اینا وجود نداره. اینا به اصطلاح اینو میگن، میگن ما برای اینکه خشونت زدائی بکنیم راهش معرفت ستیزی است. یعنی بگیم که آقا به هیچی یقین نداشته باشیم تا هیچ خشونتی تولید نشه. چون وقتی به یه چیزی عقیده 100% داری باعث میشه در مورد او مقاومت به خرج بدی و این منشأ خشونت بشه. اصل استدلالشون اینه. جوابش هم اینه که اگر شما بین مسئله تعصب و یقین، تعصب و ایمان اسلامی تفکیک قائل بشه که این تفکیک وجود داره کاملا، وقتی دچار این مغالطه نمیشه. یه تعبیری داره بوعلی و حکمای اسلامی روی قضیه تاکید دارن که هر کس، یعنی انسان عاقل فطری کسی است که به هر چیزی رو که میشنوه او رو در بقای امکان قرار بده، یعنی او رو به عنوان یک احتمال بررسی کنه. در مورد هیچ چیز داوری پیشینی متعصبانه له یا علیش نباید داشت. هر چیزی رو که میگن ما به عنوان یک احتمال باید بررسی کنیم. اتفاقا تو ایمان اسلامی، چون ایمان اسلامی اولا یه ایمان فیدئیستی یعنی غیر عقلانی نیست، باید تو هم با استدلال باشه، استدلال مبنایی. سامیان تو روایات ما بین تعصب و یقین تفکیک بلکه تقابل ایجاد شده. و نکته دیگه این که تو روایات ما اصلا میگن که شما برای هر کارتون، آدم مسلمون برای هر کارش باید حجت داشته باشه. حجت یعنی چی؟ حجت داشته باشی یعنی بتونی استدلال بکنی. استدلال عقلی یا وحیانی باید برای هر کاری داشته باشه. رضا قرآن صریحا حتی میگه تبعیت از زن و گمان هم نکنید. یعنی حتی اگر به یه چیزی 70-80% هم احتمال میدید ولی احتمال خلافش وجود داره، حتی اینجا هم نباید اون رو 100% بگیرید. بنابراین همیشه باب احتمالات، باب احتمال خطا باید باز باشه. تو روایت ما میگه هر کس خودش رو خطا ناپذیر بداند یا آدم از اخلاق اسلامی خارج شده. خطا پذیر دیدن خود، به رسمیت شناختن خطا، اینا همه جزء آموزه‌های اسلامی است که به ما آموزش دادن. یا شجاعت نمیدانم گفتن، باز تو روایت ما هست که مؤمن کسیه که بتونه راحت بگه لا ادری، یعنی بگه من نمیدونم. ما همه چیز رو نمیدونیم، ما همه چیز دان، دانای کل نیستیم، منتها شکاک هم نیستیم. ما انسان رو جائز الخطا میدونیم اما لازم الخطا نمیدونیم. یا آقایون انسان رو لازم الخطا میدونن، مثل که ما هیچی رو نمیتونیم تشخیص بدیم. و بعد میگیم اونجایی که حجت بر ما تمام شد و تشخیص دادیم دیگه حقیقت روشن وجود داره، باید پاش بیستیم. این که انبیا دعوت کردند به جهاد با جان و با مال و با آبرو در راه حقیقت روشن، معنیش اینه که ما به محدودیت معرفت انسانی و خطاپذیریش واقف و معترفیم، اما در این حال اهل شکاکیت اینا نیستیم. یه جایی که حقیقت روشنیست، فضیلتیست و عدالتیست، باید پاش ایستاد با جان و مال. حتی ارزش کشته شدن داره گاهی پیدا میکنه این حقیقت. بنابراین معرفت ستیزی راه درستی برای خشونت ستیزی نیست، و اگر کسی گفت استاندارد عینی و بین الاذهانی نداریم برای عقلانیت، هیچ مدل واضحی برای داوری در مورد تعیین صدق و کذب، هیچ گزاره‌های عقیدتی یا امکان داوری اخلاقی نداریم، در واقع آمدن همه شاخصها و ملاک‌ها رو نسبی میکنن، تاریخی، قومی، طبقاتی، جنسی، شخصی، عصری. و اگر کسی گفت حقیقت مشمول تاریخیت، مشمول جنسیت، مشمول طبقه است، مشمول هر شبت که قومیت و شخصیت و جنسیت و اینا، در واقع باب داوری بین فرهنگ ها رو و اخلاق مختلف رو مسدود کرده. و حالا سوال من اینه، اگر کسی گفت باب داوری بسته است و امکان معرفت نیست، این به خشونت دامن میزنه یا خشونت رو کمش میکنه؟ به این سوال دقت کنه. یعنی شکاکیت یا نسبی، حالا شکاکیت و نسبی گرایی هم با هم فرق میکنن، یکی نیست. شکاکیت و نسبی گرایی که بگیم آقا هیچی معلوم نیست، حقیقت معلوم نیست، فضیلت تعریف های مختلف داره، هر کسی از عدالت قرائتی داره، چی به چی معلوم نیست، چیه هیچی به هیچیه، اگر ما رسیدیم به اینجا، من سوالم اینه، جاده این تفکر جاده صاف کن خشونته یا مانع خشونته؟ یعنی با این طرز نگاه به مسئله که آقا اصلا حقیقت روشنی وجود نداره، امکان داوری نیست، هر کی هر چی گفت گفت، هر کی هر کار کرد کرد، من معتقدم اتفاقا این خودش جاده صاف کن خشونته، این تئوریزه میکنه خشونت رو. و چنین کسانی وقتی از گفتگو و دیالوگ و این حرف میزنن، به نظر من بیشتر به قصد چانه‌زنی و تجارته، نه داوری و کشف حقیقت. چون کسانی که عینی بودن واقعیت رو انکار کنن، قابل درک بودن حقیقت رو انکار بکنن، یعنی میگن رئالیسم معرفتی رئالیسم خامه، یعنی هیچی قابل داوری نیست، همه چی مشکوکه، اینا در واقع کسانی هم که ذهن رو و زبان رو و حقیقت رو شخصی میکنن. میگه هر کسی حقیقت خودشو داره. ببینید در این که هر کسی حقیقت خودش را هم دارد شکی نیست، دنیای درون هیچ کس با دنیای درون دیگری یکی نیست. اما این حرف غلطه که بگید هر کسی فقط حقیقت خودش را دارد و حقیقتی فراتر از حقیقت‌های شخصی ما وجود نداره. اگه کسی حرف زد چیه معنیش؟ شخصی کردن حقیقت، خصوصی کردن ارزش، شخصی کردن ذهن و زبان، این معنیش اینه که ما اصلا حرف همدیگر رو نمیتونیم هیچ وقت بفهمیم، ما هیچی رو هیچ وقت به همدیگر نمیتونیم ثابت کنیم. بنابراین ما اصلا چرا به همدیگر حرف میزنیم؟ اصلا دیالوگ گفتگو یعنی چی پس؟ لذا من معتقدم نسبی گرایی یا شکاکیت هر کدام به نوبه خود ضد دیالوگ و گفتگوست. اتفاقا از موضع یقین معرفتی است که میشه منطقی و شفاف با دیگران و با مخالف گفتگو کرد، حتی تحملش هم کرد، و لازم نیست در گفتگو و احتجاج رو و در تفاهم بشری رو ببندیم. در این صورت رفع اختلاف از طریق استدلال دیگه ناممکن خواهد شد، وقت راه های دیگه باز میشه، از جمله راه خشونت. جنبنده اگه بخوام بکنم یه عرضمو، این عبارات رو عرض میکنم که دوستان به این تعابیری که من عرض میکنم دقت بکنن، اینا پاسخ بعضی از مهمترین شبهاتی است که تو حوزه معرفت شناسی گفتگو به اصطلاح یا تئوری نفی خشونت با مبانی ما وجود داره. ما داریم مبانی خودمون رو میگیم. این عبارات رو خیلی دقت بکنید. کسانی که حقیقت رو قراردادی کنند یا خصوصی، کسانی که فضیلت رو خصوصی کنند، عدالت رو قراردادی محض بکنند، همه چیز رو تأویل پذیر کنند، اینا اتفاقا به خشونت دامن میزنند. برای اینکه پل تفاهم خراب میشه، ذهن مشترک، زبان مشترک، حقیقت مشترک منتفی میشه. اگر صور حیات و عقیده همه در عرض هم مساویست و باید همه به یه اندازه به رسمیت شناخته بشه، یعنی اونقدر متشتت و پلورال و پراکنده است که وحدت ناپذیر است که به افراطی ترین روایات نسبی گرایی معرفتی باید تن بدیم، معنیش اینه که شما به نام تنوع و تکثر از خیر اصل حقیقت بگذرید. اون وقت راه خشونت بسته نمیشه، بازتر میشه. اگر از خیر اصل حقیقت و فضیلت گذشتی، راه خشونت اتفاقا تسطیح و تعریض میشه، برای اینکه نفی ملاک کردی، حذف معیار کردی و امکان گفتگو به صفر میرسه. کسانی میتونن به راحتی از گفتگو با استدلال اخلاقی و منطقی حرف بزنن که اتفاقا به نظر من معتقد باشن به حقیقت معرفت پذیر الهی که ذاتن وحدت داشته باشه و انکار نشه، کسانی که هیچ فعالیت معرفتی رو قابل تصدیق یا تکذیب نمیدونن میگن جهانبینی ها انقدر جعلی و خصوصی است که در واقع جهانبینی وجود نداره، همش جهان انگاری است، همش توهمه، جهانبینی وجود نداره. اینا راه سوء تفاهم و منازعه رو باز میکنن، چون امکان قضاوت بین قرائت ها که نباشه، به کلی نباشه، بذر آنارشیزم پاشیده میشه و چشماندازها برای بحث بسته میشه. کسانی که گفتند در مباحث معرفت شناسی در غرب و امروز هم میگن و این فکر خیلی طرفدار داره در دنیا، اسمش به اصطلاح پسوندهای روشنفکری هم براش میارن، کسانی که میگن بگن هیچ سنگ بنای بدیهی ضروری ثابت و دائمی برای معرفت رو ما نمیپذیریم، وقت ما از اونا سوال میکنیم از کدام حقیقت و کدام حقوق بشر و کدام کرامت انسان حرف میزنن و با چه استدلالی، چون همه اینا وقت دیگه اختلافیه، هیچ کدوم از اینا دیگه معنای روشنی نخواهد داشت. اصلا قبح خشونت هم دیگه اثبات نمیشه. چرا خشونت بده؟ قبح خشونت هم وقت با این مبنای معرفت شناختی اثبات نمیشه. یه عده‌ای تو قبل گفتن آقا یه بحران پیش آمد تو فیزیک کلاسیک، آمدن از اون نتیجه گرفتن بحران معرفتی و اخلاقی رو، این هم به نظر ما یه مغالطه است. اگر ضوابط رو در درک حقیقت و اخلاق و حقوق نفی بکنی و امکان نظریه پردازی و استدلال منتفی بشه، روابط غیر انسانی میشه، مبتنی بر زور میشه، مثل همین الان که تو روابط بین الملل هست دیگه. الان تو دنیا روابط بین الملل از نظر زبانی ادبیات جزء بشر دوستانه ترین ادبیات های بین المللی که تا حالا کمتر بوده در طول تاریخ، ولی در این حال مناسبات جزء ضد بشری ترین و ضد انسانی ترین مناسبات و 100% مبتنی بر زور و زر و تصویر دنیا داره اداره میشه. این اتفاقی است که در همه حوزه‌های بشری خواهد افتاد با این مبنا. چرا؟ چون ارزش اخلاق و حقیقت مشکوک میشه و اون وقت غرایز و منفعت طلبی و خودخواهی دیگه بی‌مهار و بی‌اصول میشه. الگوی حقیقت و اخلاق که نفی شد، مفاهیم اصلی یا شخصی بشن یا عصری بشن، مشمول زمان و مشمول خصوصیات‌های فردی بشن، وقت دیگه باب معرفت و محبت همزمان بسته میشه. نکته دوم که پرسیدن نسبتش با امنیت شهروندیه. شما میدونید مسئله امنیت شهروندی جز مقدسات تفکر لیبرال سرمایه داریه. مثلا لیبرالیسم که میگه هیچ چیز مقدسی ما نداریم، اینایی که میگن هیچ چیز مقدس نداریم، جرأت تردید در مقدسات داشته باش، شجاعت نگفتن به همه ارزش‌ها داشته باش، یه چیز مقدس دارن در رأس همه مقدسات، از اون نمیگذرن. و اون مسئله امنیت و به طور خاص امنیت سرمایه‌داری. نسبت این نوع معرفت شناسی با امنیت شهروندی هم که دوستان پرسیدن، جوابش اونه که به نظر من به ذهن بنده میرسه اینه که ببینید رفاه شهروند یا امنیت لازمه اما اصلا کافی نیست. مسئله اصلی ما در درجه اول مسئله امنیت نیست. من فکر میکنم حق تقدم با مسئله حقیقته. حقیقت مهمتر است از امنیت، اما امنیت بسیار مهم است. نکته دیگه این که هیچ چیز رو، نه حقیقت را و نه امنیت را، هیچ کدوم رو با صرف قرارداد نمیشه تمشیت کرد. یعنی اگه کسی گفت آقا ما مبنای ذاتی ارزش‌ها رو، مبنای معرفت شناختی یقین رو میزنیم، همه چی رو شخصی و نسبی و نامی کنیم، بعد با قرارداد مشکلاتمون رو حل میکنه، با قرارداد امنیت درست میکنیم، با قرارداد حقیقت درست میکنیم، با قرارداد فضیلت درست میکنیم، اینا امکان نداره. هم از حیث نظری محاله، هم از حیث تاریخی دیدیم که محال بوده و اتفاق نیفتاده تا این لحظه و از این هم نخواهد افتاد. توجه به ارزش ذاتی و ارزش انسانی فضیلت و الگوی اخلاقی و عدالتی لازمه. انتخاب فردی رو نمیشه مطلق کرد. تو تفکر لیبرال انتخاب فردی مطلق میشه تو این تفکر. و وقتی انتخاب فرد مطلق شد، هم حقیقت نسبی میشه، هم امنیت اتفاقا نسبی میشه. یعنی اتفاقا خود امنیت هم که مسئله اصلی این آقایونه، خود اونم مخدوش خواهد شد. برای اینکه حقیقت خصوصی اونم تو عرصه زندگی عمومی و اجتماعی خودش یه مغالطه است و همین فردگرایی افراطی بوده که ارزش‌های انسانی رو در معرض فسخ شدن دائمی و لحظه‌ای و فردی قرار داده و میده و شروع خشونت به نظر من از همین جاست، از فسخ حدود. فسخ حدود از اینجا شروع میشه، یعنی زوال ابعاد انسانی اینجا نطفه میبنده. و لذا عرض کردم که با جنبش ضد عقل، جنبش ضد اخلاق و با ترویج نسبی‌گرایی اتفاقا خشونت تئوریزه میشه، نه با عقلانیت و یقین متدیک و با معرفت انسانی. نکته دیگه بریم اینه که هر کس تئوری تکلیف رو تخریب بکنه، تئوری تکلیف در کنار حقوق، یعنی فقط روی حقوق و منافع فردی تأکید بکنه، اخلاق رو خصوصی سازی بکنه، مدنیت رو در تقابل با فضیلت تعریف بکنه، صرفا تأکید روی گسترش دایره امکان انتخاب فردی داشته باشه، زبان تقبیح گناه و رذیلت رو تضعیف بکنه، به نظر ما چنین کسانی هم توقع نفی خشونت رو نمیتونن داشته باشن. یعنی از توی این فردگرایی نفی خشونت بیرون نمیاد، اتفاقا توجیه خشونت باز بیرون میاد. برای اینکه ما معتقدیم زندگی مسالمت آمیز زندگی معرفت آمیزه، بدون یه چنین توافق معرفتی به مسالمت نمیشه رسید. البته در طول تاریخ اینا مدلای پراگماتیستی از اخلاق و حقوق آوردن جایگزین به اصطلاح اخلاق الهی و حقوق الهی بکنن، تلقی های نومینالیستی از معرفت داشتن که باعث تشتت بیشتر شده تو حوزه معرفت، معیارهای مشترک حذف شده. نکته بعدی که این خیلی مهمه اینه که هرچه مفاهیم سکولار گسترش بیشتری پیدا بکنن، باز به نظر ما خشونت بیشتر میشه. یعنی هرچی تعریف غیر دینی از انسان غلبه بکنه تو حوزه انسانشناسی، تو حوزه علوم انسانی، به نظر ما خشونت بیشتر میشه. برای چی؟ برای که تعریف سکولار از انسان، یعنی علوم انسانی سکولاریزه شده، چه کار میکنه؟ غیر دینی کردن تعریف انسان، یعنی قداست زدائی از انسان میکنه. علوم انسانی سکولار قداست زدائی از انسان کرده. تو این نگاه انسان حریم مقدس دیگه نداره، حقوقش مقدس نیست، انسان یه موجود طبیعی است، همونقدر طبیعی است که گاو طبیعی است. وقت هم از حقوق بشر نمیشه با شاعران حرف زد، مگر وقتی که از حقوق گاو بشه شاعران حرف زد. چون تو این تفسیر انسان به اندازه گاو یه موجود طبیعی است، موجود الهی نیست اصلا. این که عرض میکنم قصد توهین ندارم، میخوام بگم واقعا انسان شناسی سکولار با گاو شناسی ماهیت این تفاوت سنخی و ماهوی نداره. اگر شما قداست زدائی کردی از انسان و تعریف انسان، دیگه حقوق انسان و حریم انسان مقدس نیست. خیلی راحت میشه علیه انسان خشونت کرد، خیلی راحت میشه شکنجش کرد، خیلی راحت میشه بهش تجاوز کرد، تحقیرش کرد، خیلی راحت کارا رو میشه کرد. تو فرهنگ دینی است که انسان حریمش حریم الهیه و مقدسه و نمیشه بهش توهین کرد، نمیشه حد بهش خورد، نمیشه میگن حتی پشت سرش حرف نزن، غیبتش نکن، میگن حتی به طعنه چیزی بهش نگو، میگن نمیدونم جلوی دیگران حتی نصیحتش نکن. انسان تو تفکر تو فرهنگ دینی مقدسه، تو فرهنگ سکولار قداست زدائی میشه از انسان و حریمی نداره و حقوقش هم حریم نداره. و لذا من عقیده دارم گسترش انسان شناسی سکولار منشأ گسترش خشونت علیه انسانه. با صرف با موعظه مدنی به تساهل و قرارداد و نمیدونم همگرایی های سمبولیک و این حرفا هم خشونتون نمیشه مهار کرد. تو فرهنگ دینی میگن آقا حواست باشه پل صراط سر راه، اگر نمیدونم به یه انسانی تجاوز کرده باشی تو دنیا، به حقوقش، به حریمش، به حق مالیش، به آبروش، به جانش، کسی رو بی خود کشته باشی، کسی رو عذاب داده باشی، اونجا سر پل صراط نمیتونی رد شی، یعنی نمیتونی به سعادت فردی معنوی برسی. اما تو انسانشناسی غیر اسلامی غیر دینی اصلا خوشبختی من هیچ مانعی به نام حقوق دیگران یا حریم دیگران نداره. من میتونم خشونت آمیزترین رفتار رو با بقیه داشته باشم، با ملت‌های دیگه، با جوامع دیگه، طبقات دیگه، در این حال خوشبختم باشم. انسان کامل تفکر لیبرال سرمایه‌داری خیلی راحت تحقق پیدا میکنه، اصلا تحقق یافته بالفعل هست. تو فرهنگ دینیه که میگن آقا شرط ورود به بهشت حلیت طلبی از انسانه، از آدم هست، مردم ذوی حقوق تو هستن. اینم پس یه نکته که انسانشناسی دینی است که ضد خشونته. انسانشناسی سکولار خشونت رو عادی میکنه، اصلا قبحی واقعا نداره. خب الان ما دو سه قرن الان داریم با عوارض بالینی سکولاریزه شدن مفاهیم و نسبی شدن ارزش‌ها و شخصی شدن اینا داریم تو دنیای جدید سر می‌کنیم. یعنی خونین‌ترین بخش تاریخ بشریت اتفاقا متعلق به مدرن‌ترین بخش تاریخ بشریت. یعنی در طول تاریخ هیچ بشری به اندازه همین بشر جدید جنایت و خشونت نکرده، آدم نکشته، خون نریخته، شکنجه‌های مدرن اختراع نکرده. قبلا اینجوری نبود. اینم نکته بسیار مهمی است که خیلی ها بهش توجه ندارن که کی خشونت مثل آب خوردن مجاز میشه علیه انسان. وقتی انسان رو، ارتباط انسان با خدا قطع میشه و انسان رو از حریم الهی خارجش میکنید، میگید یه حیوانیه، یه موجود طبیعیه، یه موجود غریزی است. و آخرین نکته مهم در باب این سوال که این نکاتی که من دارم میگم هر کدام یکی از مهمترین مسائل نظری است که تو حوزه تفکر لیبرال و اسلام مطرحه در دنیا. یعنی همه هر جای دنیا تو بحث‌های آکادمیک که برید این مسائل مطرحه. آخرین نکته که حالا من تو این فرصت کوتاه خدمتتون عرض می‌کنم اینه که دغدغه امنیت و خشونت بسیار مهمه تو فرهنگ اسلامی. اما عرض کردم دغدغه حقیقت و رشد از دغدغه امنیت هم مهمتر است. بنابراین نتیجه که می‌گیرم آخر عرضم اینه اینجا در پاسخ این سوال که اولا هرج و مرج عقیدتی و عدم شفافیت عرض کردیم خشونت سازه. با اصول قطعی میشه جلوی خشونت گرفت، نه با فرد گرایی و نسبی گرایی و نه با شکاکیت و نه با قداست زدائی از انسان، یعنی حذف تعریف دینی. ثانیاً ارزش معرفت مستقل از ارزش امنیت خودش خیلی مهمه. این هم یه نکته. و قراردادی کردن حقیقت و فضیلت و عدالت هم معرفت رو به خطر میندازه هم امنیت رو، و چنان که میبینیم به حدش رو به خطر انداخته در دنیا. مرزهای عقیدتی و صفبندی ایمانی کاملا لازمه. اگر متدیک و اخلاقی باشه اتفاقا مانع خشونته. و شکاکیت که اصالت حق رو و اصالت حقوق رو زیر سوال ببره یا قداست زدائی بکنه از حق و حقوق، اونه که حریمی باقی نمیذاره برای انسان. و عرض کردیم با مصلحت نمیشه کارکرد حقیقت رو تأمین کرد، همونطور که قرارداد هم نمیتونه جای اخلاق رو بگیره. یه سوال دیگه پرسیدم که آیا یک تحول کلامی و مدرن شدن کلام یا عقاید را شرط پیشرفت نمیدانید؟ اینم سوال خیلی مهمیه و باز من در پس این سوالم دو تا مغالطه بزرگ می‌بینم. نمی‌خوام بگم دوستان مغالطه کرده، می‌خوام بگم توجه داشته باشن به اینکه تو پس ذهن ما این مسائل فرو نره. اینا رو به عنوان مسلمات پیش‌فرض جزء آکسیوم‌های بحثمون نگیریم. اینا اصول موضوع اینا همش قابل بحثه. حتی خود کلمه پیشرفت که اصلا معنیش چیه، خود مفهوم پیشرفت یه مفهوم چند پهلوست، باید مبانی تئوریکش قابل چکافی بشه. بعضیا فقط به معنای لغوی این کلمات اشاره دارن، میگن آقا پیشرفت خوبه یا بده، خب معلومه خوبه. آقا رفاه، آزادی، دموکراسی، مردم سالاری، چی، همه اینا معانی لغویش خوبه، اما اینا یه بار تئوریک داره. یعنی باید دید با چه استدلالی با چه انسان شناسی، از کجا شروع میشه، به کجا میرسی و چه لوازمی نظری و عملی داره. اینجاست که باید متفکرانه با این مسائل برخورد شد، نه برخورد کرد نه عوامانه. تو حوزه سیاست و رأی و این حرفا همه چیزا رو میشه گفت، حتی خرافات هم میشه گفت، اما تو حوزه بحث علمی برای تک تک اینا شما باید استدلال داشته باشید و توضیح بدید. عوامانه نباید برخورد کرد. خود این که پیشرفت به چه معنا مورد نظر ماست، با کدوم مبانی، با چه هدفی، اصلا مفهوم پیشرفت چه نسبتی داره مثلا فرض بفرمایید با نظریه تکامل خطی تاریخ؟ اون نظریه رو قبول دارید یا ندارید؟ چه نسبتی داره با نظریه اصالت فایده؟ تعریف پیشرفت بر اساس کدام انسان شناسی چه چیزی خواهد شد؟ با هر انسان شناسی پیشرفت یه معنای دیگه ممکنه بده. اینا کجا بحث میشه؟ هیچ جا. اما پیشرفت میخوایم، خیلی خب پیشرفت همه میخوان، جز دیوانگان همه پیشرفت میخوان، اما باید روشن بشه پیشرفت با چه استدلال، به چه روش، با چه هزینه و اصلا چی پیشرفت چی انحطاط. اما اینکه پرسیدن که تحول کلامی، مدرن شدن کلام، این مدرن شدن کلام رو من از دوستان میپرسم که به چه معنا. اگه منظورتون تغییر عقائده، یعنی تحول در مبانی الهیات، این حرف درستی نیست. اما اگر منظور اینه که کلام بایستی، کلام یعنی عقائد ما بایستی، چون ما یک منظومه عقیدتی داریم، ما فیدئیست که نیستیم، ما عقائد ما هم فیدئیستی نیست، عقائد ما هم وحیانی عقلانی است، ما باید مدام نسبت عقائدی خودمون رو با مکتبهای مختلف، مکتبهای جدید، سوالات، شبهات، موقعیتهای جدید، مدام باید نسبتمون رو تعیین بکنیم. اگر مراد اینه از نو شدن کلام و عقاید، این حرف درستیش که ما مدام باید جریان تفکر برقرار باشه، نبضش بزنه. و ما خیلی از کسایی که کلام میخونن حتی خیال میکنن خودشونن متکلمن، اینا کلام نمیدونن، تاریخ کلام میدونن، تاریخ کلام میخونن، فکر میکنن کلام میدونن، در حالی که کلام یعنی هر لحظه یه عقیده زنده. و اما مدرن کردن کلام به مفهوم تغییر عقاید، تغییر الهیات، استحاله عقیدتی، نه این حرف غلطیست. و اتفاقا یه عده‌ای به همین عنوان مدرن کردن کلام این مسئله رو دارن تعقیب میکنن تو جهان اسلام و حتی تو ایران. به عنوان نمونه من عرض بکنم یک قرائت لیبرال مسیحی از اسلام داره ترویج میشه سالهاست در ایران، یا اگه بخوام یه جوری دیگه ایشو تعبیر بکنم یه تفسیر بودایی غربی از اسلام، بودایی لیبرالی، تلفیق از این دو تا با هم، از اسلام، از معنویت اسلام و معارف اسلام داره تلفیق میشه، که اسلام رو با معنویت اسلامی رو با سکولاریسم کاملا قابل جمع بدونه، یه جا تفسیر بکنه. در واقع دارن کپی برداری میکنن از روی الهیات متأخر لیبرال پروتستان مال چند دهه اخیر در اروپا، الهیات متأخر مسیحی، میخوان همون تفکر رو وارد حوزه کلام و الهیات اسلامی و شیعی بکنن. این جریان تو کشورهای اسلامی مثل شبه قاره هند و شمال افریقا که برادران اهل سنت بیشتر کلام اشعری دارن، اونجاها پیشرفت‌های زیادی کرده، چون کلام اشعری خیلی بستر خوبیه برای سکولاریسم. ولی تو بستر کلام ما که سه پایه وحی، عقل و عدل، وحی، عقل و عدل سه پایه اصلی کلام و عقاید ماست، این توطئه خیلی زود به حمدالله افشا شد و الهیات لیبرال پروتستان، لیبرال مسیحی که یه الهیات غیر عقلی است اصلا، یعنی مبتنی بر تفکیک ایمان از عقل و دین از عقل، با مبانی ما نمی‌سازه. اینا آمدن البته یه عده این کارا دارن میکنن، سالهاست یه عده طرفدارم پیدا کردن، مجله دارن، کرسی دارن، بحثاشون هم میکنن، اقتباس و تقلید دارن میکنن. یه عرض کردم، یه جور تلفیقی کردم بین، حالا من اگه بخوام واضح‌تر صحبت کنم، یه تلفیقی بین اگزیستانسیالیسم مسیحی با قشریگری فلسفه تحلیلی، یا به شیوه دیگه اگه بخوام عرض بکنم تلفیقی بین بودیزم، بودیزم شرقی، معنویت بودایی با نو پوزیتیویزم لیبرالی، که این یعنی تو حوزه معرفت کاملا تجربی مسلک و خشک و قشری، نفی معارف الهی، اما در این حال یه جور معنویت به عنوان پادزهر برای که مشکلات عصبیمون تو زندگی یکم کمتر بشه، مثل یک مخدری، اونم در کنار این داشته باشه. اینا رو به اسم قرائت مدرن دین با آدمای بی سواد دارن قالب میکنن، مشتری هم دارن. و این همون جدایی دین از عقل و معارفش، جدایی دین از شریعتش، جدایی دین از حتی معنویتشه. معنویتی که هم با لاعدریگری شکاکیت نظری بسازه، هم با اباهیگری لیبرالیستی جمع شدنی باشه. یه سوال دیگه که دوستان پرسیدن که با حوزه فلسفه سیاسی مربوط میشه اینه که آیا قدرت را یک مفهوم زمینی بدانیم یا آسمانی؟ یعنی مشروعیت امر دینی و قدسی است، مقدس است، یا امر غیر دینی و سکولار؟ اینم یک نقطه مهم نزاع فکری ما با تفکر لیبرال هست در دنیا و در دنیای امروز. من در پاسخ دوستمون این سوال طرح میکنم که وقتی میگید زمینی بودن قدرت، این به چه معناست؟ یه معنا از زمینی بودن قدرت یعنی منافات 100% داره با تئوری اسلامی در فلسفه سیاست، چون اصلا به معنی نفی حکومت دینی است. یه معنا از زمینی بودن یا بشری بودن قدرت و حکومت، نه، کاملا یه مفهوم اسلامی میتونه باشه. حالا این تفکیک باید حتما کرد قبل از پاسخ دادن به این سوال. اگر مراد دوستمون از این که قدرت و حکومت امر زمینی و بشری است این باشه که حکومت کنندگان بشرند، با مکانیزم‌های بشری بسر کار میان، با محدودیت‌های بشری حکومت میکنن، بنابراین باید نقد و نظارت پذیری نظارت بشری و دنیوی هم باشه، این مفهوم حتما با اسلام و حکومت اسلامی سازگاره. مثلا حکومت اسلامی بر اساس آیات و روایات بسیاری منادی چنین حکومتی است. این تعبیری که حضرت امیر دارن که انما الوالی بشر، یعنی حاکمان در حکومت دینی بشرند، این تعبیر از تعمیر. اصلا این در واقع معنیش همینه که ما وقتی میگیم حکومت دینی یا قدسی یا مقدس یا مشروعیت الهی آسمانی، معنیش نیستش که لااقل در عصر غیبت، معنیش این نیستش که حاکمان خطا نمیکنن یا سوال نباید ازشون بشه، نقد نشه، نظارت نشه، یا بشری به این معنا نیست. نه، حتما به این معنا حکومت دینی بشری است. به این مفهوم، به این معنا قدرت امر زمینی است، برای اینکه سوء استفاده مذهبی از قدرت و حکومت نشه و ظلم به نام مذهب توجیه نشه. اما یه مفهوم غلط غیر اسلامی از این جمله هست که متاسفانه غالب کسانی که این جمله رو به کار می‌برن منظورشون این دومیه، نه اینی که الان من گفتم، که یه عده نادان و بی سوادم حتی بینشون روحانی هم پیدا میشه، منفعلانه همین تعبیر رو به کار می‌برن که آقا قدرت امر بشری است، زمینی است، فلان، باید از مفهوم حکومت و قدرت قداست جدایی کرد، نمی‌دونم سیاست قدرت اساساً امر غیر دینی است، یعنی امر، یعنی باید سکولاریزه بشه، باید دنیوی بشه به این معنا. خب این حرف بسیار غلطی است، این نفی کل دکترین نبوته که اصلا انبیا آمدن برای که بگن قدرت باید در خدمت عدالت و فضیلت و حقیقت دینی و ارزش‌های انسانی باشه، یعنی قدرت باید، از قدرت نباید قداست زدائی کرد، به این معنی که بین قدرت و مقدسات و ارزش‌های الهی و انسانی نباید تفکیک کرد. اگه کسی به این معنای دوم گفت قدرت امر بشری و زمینی است و مقدس نیست به این معنا و نباید با مقدسات گره بخوره یا ارتباط داشته باشه، این دقیقا دفاع از تفکیک دین از دولته و حتما مخالف با مبانی ماست. حکومت مقدس دو تا معنا داره. یه بار میگید حکومت مقدس به این معنی که آقا یه عده آمدن سر کار، از اینا نمیشه انتقاد کرد، نمیشه سوال کرد. این تعریف اسلامی از حکومت مقدس نیست، این تعریف مسیحی و اروپاییش. مقدسترین حکومت ازش میشه سوال کرد و بایدم سوال کرد، وظیفه اصلا، یعنی امر به معروف نهی از منکر بر مردم، یعنی نظارت مردم بر حکومت و نظارت حکومت بر مردم، نظارت متقابل، حق سوال متقابل، اصلا یک فریضه مقدس دینی است، خودش منشأ شرعی داره. اما اگر کسی مفهوم حکومت مقدس رو یا مشروعیت الهی رو داره نفی میکنه برای حذف ارزش‌های قدسی از دایره حکومت، اصلا معناش همینه، برای غیر دینی کردن مفهوم دولت و مشروعیت، این حرف حتما با مبانی ما منافات داره، چون جهت دینی حکومت رو داره حذف میکنه، در حالی که ما معتقدیم حکومت مقدس یا دینی نمیتونه ظالم باشه و اگه ظالم شد دیگه دینی نیست. پس این تفکر که حق حاکمیت رو یه مفهوم صرفاً بشری بدانیم، مشروعیت رو صرفاً قراردادی و زمینی و دموکراتیک فقط تعریفش بکنیم، این در واقع به معنای نفی ولایت خداوند و نفی اصل حکومت انبیا، حکومت دینی است، فقط هم بحث ولایت فقیه و عرفانی است، اصل ولایت نبی، ولایت پیامبر و ولایت خداوند زیر سوال میره. اینایی که گفتن آقا ولایت عرفانی با ولایت فقهی به مفهوم مشروعیت هیچ ارتباطی نداره، او یه مسئله شخصی است و نباید مقدسات رو در امر حکومت دخالت داد و بنابراین حکومت مقدس به این معنا بی‌معنا است، اینا در واقع جزء طرفداران همین جریان تفکیک دین از دولت هستند که حتما با مبانی اسلامی ناسازگار، البته با مبانی غرب کاملا سازگار. اینم یه نکته که چون اصلا اساس جمهوری اسلامی و امام آمد برای این که اصل دینی کردن حکومت و الهی دیدن حق حاکمیت رو مطرح کنه در برابر تئوری غربی مشروعیت صرفاً دموکراتیک و بشری و زمینی، یعنی با نفی الهیات از عرصه حکومت. امام وقتی گفت ولایت فقیه شعبه از ولایت رسول الله، معنیش این بود که حکومت یه امر صرفاً بشری زمینی تابع محض قرارداد و عرفای بشری نیست، تابع عرصه الهی باید باشه و احکام الهی. بنابراین این که قدرت و حکومت یا حق حاکمیت یا مشروعیت تو فلسفه سیاسی دنیا تقسیم شده به دو دسته دینی و سکولار، مقدس و قدسیت زدایی شده، این منشأش همینه. پس اگه کسی حق حاکمیت الهی رو انکار کرد حتما سکولاریسته و ما معتقدیم سکولاریست مسلمان امکان نداره مگه کسی اسلام رو نشناسه. مشروعیت رو اگر کسی غیر دینی و صرفا دموکراتیک، یعنی صرفاً بشری و مادی معنا کنه و شأنی برای وحی الهی در مشروعیت قائل نباشه، این مسلمان نمیتونه باشه، یعنی مسلمانانه فکر نکرده در حوزه فلسفه سیاسی، لااقل اینه. و این تفسیر من دوباره تکرار میکنم که دینی دیدن حکومت یا قدسی مقدس کردن حکومت معنیش نیست که نقد و نظارت نشه و نباید کرد، اتفاقا معنیش اینه که باید نقد و نظارت برش کرد، با استدلال دینی اتفاقا باید کرد، یعنی واجبه بر همه مردم، آحاد مردم عادی که بر حاکمان دینی نظارت کنن، ازشون سوال کنن و نهی از منکرشون کنن و اگر دیدن از مسیر اصول خارج شدن در برابرشون بیستن و شرعا حق مقاومت دارن و بلکه تکلیف به مقاومت دارن. این معنیش این که حکومت مقدس یعنی هر چی گفت گفته باید چی کرد. این دو تا مفهوم از حکومت مقدس یا بشری و زمینی دیدن حکومت حتما باید از هم دیگه تفکیک بشه و الا مغالطه‌ای میشه که خیلی‌ها کردن، حتی از آدمای مشهور که متاسفانه وارد حکومت هم میشن هنوز تعریف حکومت دینی رو نمیدونن، به اسم دینم حکومت هم ممکنه وارد حکومت هم بشن. این تفکر غیر اسلامی است. تو حوزه اسلام و به خصوص تشیع دینی ترین حکومت نظارت پذیرترین حکومت و نقد پذیرترین میشه. من فقط به یه روایت اشاره کنم، از این روایت زیاده که باز توی همون تو نهج البلاغه حضرت امیر دارن که صریحا میفرمان که نزدیکترین افراد به حاکمان دینی باید کسانی باشن که اقولهم به مر الحق لک، یعنی زبانشون گویاترین زبان به سوال و انتقاد تلخ نهی از منکر باشد. نزدیکترین حلقه به حاکمان دینی باید منتقدترین آدم ها باشن که البته انتقاد کنن به خاطر مصالح مردم و بر اساس موازین اسلامی و عدالت خواهانه و انقلابی، نه بر اساس منافع خودشون یا بر اساس دیدگاه غیر اسلامی. این خیلی چیز جالبیه. نزدیکترین حلقه به حاکمان بایستی کسانی باشن که زبانشون به حق گویاتر باشد و صریح اللهجه‌تر و بدون تعارف حرف بزنن. و اصلا نفی تملق و چاپلوسی و سازشکاری جزو محکمات حکومت اسلامی مبانی روایی ما. حکومت پیامبر و امیرالمؤمنین و هر حکومتی که راه اونا رو بره ولو معصوم نباشه، اون حکومت مقدسه، حتما مقدسه، به این معنا که باید ازش دفاع کرد، کمک کرد، ولی مقدسه به این معنا نیست که نباید ازش انتقاد کرد یا نباید ازش سوال کرد، نه. مقدسه به این معنا که مشروعیت الهی داره و شعبه از ولایت رسول الله، امر فرابشری و غیر زمینی است، در این حال حق حاکمیت مردم در ذیل حق حاکمیت الله تعریف میشه، در این حال مسئله نظارت پذیریش و مدیریتش کاملا بشری است، انما الوالی بشر، حاکمان دینی هم بشرن مثل بقیه، خطا هم میکنن، ممکنه بکنن. اینا باید تفکیک این دو تا معنا از الهی و مقدس بدن. حالا یه عده میگن که ما مفهوم حکومت رو بله امر زمینی و بشری کردیم یا باید بکنیم، قداست زدایی از مشروعیت رو به اسلام دین زدایی از مفهوم مشروعیت و افتخار خودشون میدونن. خب این افتخار قبلا نصیب نمرود و فرعون و اینا هم شده، این افتخار تازه‌ای نیست که نصیب شما شده. اصلا امام احمد در برابر تز مشروعیت سکولار، تز حکومت قدسی و ولایت دینی رو برای اقامه عدل و فضیلت و برادری و اخلاق مطرح بکنه. اینم پاسخ سوال مهم دیگر یکی دیگه از دوستان. خیلی ممنون و متشکر و ببخشید بس طول کشید.